سلام و صبح بخیر. افتونی مساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان بارندگی نسبتاً شدید امروز با سیلاب‌های تازه را در دست کم 15 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. این اداره دیروز در وبسایت خود اعلان کرد که احتمال می‌رود ولایت‌های نورستان، کنل، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، قندار، هلمند، نیمروز و فرا شاهد باران و سیلاب باشد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که در جریان ملاقات دو جانبه مارکس بوتزل سرپرست یونما با نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در نشست تاشکند روی ادامه حمایت از افغانستان در تلاش‌هایش برای دستیابی به ثبات و شکوفایی اقتصادی اجماع وجود داشت. یونما دیروز در توییترش نوشت که این ملاقات در حاشیه نشست تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفته. در این نشست هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم اشتراک کرد. این اظهارات یونما در حال ابراز شده که با گذشت حدود 11 ماه تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا یونتسیار گفته است که برای 11,000 فرد زیان دیده از زلزله ماه گذشته در ولایت‌های خوست و پکتیکا سرپناه موقت فراهم کرده است. این اداره به نقل از تاکاشیما یوملیکو یکی از مسئولان یونتسیار گفت که در نظر دارند تا برای این افراد خانه‌های نو بسازند. در نتیجه زلزله مرگبار بیش از 1,000 تن جان باختند و هزاران خانه تخریب یا ویران شدند. مسئولان بنیاد فرنگی آقاخان میگوید که علاقمند بازسازی کردن برخی از آبدهای تاریخی ولایت غزنی هستند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است گزارش داده که یگیت این بنیاد به رهبری اجمل میوندوال چهارشنبه از شمار از ساعت باستانی غزنی دیدار کرد. در ادامه گفته شده که آقای میوندوال آبدهای تاریخی افغانستان را سرمایه و افتخار معنوی این کشور خوانده و بر نگهداری درست آنها تاکید کرده. در ادامه لیگ کرکت اشپگیزه در کابل امروز هم دو بازی برگزار خواهد شد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی بیشتر گفت
قرار است امروز در جریان مسابقات اتصالات اشپگیزه تیم کرکت میسینک اطلان با تیم مو نهنگان داخل میدان خواهد شد و در بازی بعدی تیم کابل وازان با تیم پامیر زلمی روبرو خواهد شد. تا حال در جدول مسابقات لیگ اشپگیزه تیم بوست در جایگاه نخست قرار دارد.
این لیگ به اشتراک 8 تیم تا 5 ماه آگست ادامه خواهد یافت و ایران از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل منازعه هسته‌ای‌اش با قدرت‌های جهان استقبال می‌کند. این را رسانه‌های دولتی ایران به نقل از حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور گزارش دادند. یک روز پیش از این جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از متن مسوده جدید توافق برای معامله هسته‌ای 2015 را پیشنهاد کرد. عبداللهیان به بورل در 27 ماه جولای گفت که ایران از ادامه دیپلماسی و گفتگوها استقبال می کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 21. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 28. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین 30. و بالاخره جلال آباد آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 28.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید داشته ها. این مجله خبری. اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در حداقل 15 ولایت افغانستان خبر داده. این در حال است که برخی از ولایت ها اخیراً شاهد سیلاب های شدید بودند. آسیب دیدگان چی میگویند؟
هر چه استونیست خلکو دلو دل خاور سر خاور کرده دلتا یک کمک نداره غلید.
در ادامه میشنوید که شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته. در این میان کارمندان داوطلب کمیته بین المللی نجات خانه به خانه می روند و تلاش می کنند این کودکان را نجات دهند.
می بینیم که اگر طفلاشان مصاب سوء تغذیه باشند، ما برشان می گیم دعوت می دیم که با اینا چه قسم کنند که این از مرض نجات بیافند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این مجله خبری مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان از افزایش چشمگیر اعدام ها در ایران به شما خواهیم گفت.
دست کم 146 تن در ارتباط با اتهام قتل به اعدام محکوم شدند. دست کم 86 تن در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند.
پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
امید است که تقاعدی های متقاعدین اجرا شد. 2 سال میشه که تقاعد نگرفته. حق مسلمشان است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه است، 6/1401 خورشیدی، 28 جولای 2022 میلادی. فرشته نگاست ما. شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان بارندگی های نسبتاً شدید همراه با سیلاب های تازه را در حداقل 15 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. در این ولایت ها نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، قندار، هلمند، نیمروز و فرا شامل هستند. پیش ازی هم به تازگی شمار از ولایت‌های افغانستان شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند که در نتیجه آن شمار از افراد زیان دیده و از نرسیدن کمک‌های لازم برشان شکایت هم کردند. در این مورد ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در حالی از احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های تازه خبر داده که زیان دیدگان سیلاب‌های قبلی از دریافت نکردن کمک‌های لازم شاکی هستند. یکی از باشندگان ولایت میدان وردک که نامش را ذکر نکرده، ویدیویی از خساره‌های بجا مانده از سیلاب‌ها را به ما فرستاده و چنین گفته است:
میدان وردک که سیلابونه راغلی دغه ویدیو
در میدان وردک سیلاب سرازیر شده است. این ویدیویی که به شما فرستادم از ولسوالی نرخ است. در ولسوالی نرخ خانه‌ها را ویران کرده و جنگل‌ها و باغ‌ها زیان رسانده. این فصل میوه است. تمامی دار و ندار مردم را به خاک یکسان کرد. در رادیوها میشنویم که کمک‌ها رسانده شده است. اینجا هیچ کمک رسانده نشده است. منطقه‌ای را که شما میبینید، تکرک اسماعیل خیل، مربوط روستای خورقه ولسوالی نرخ است. شما میبینید که خانه‌ها ویران میشود. کسی با ما هیچ کمک نکرده است.
هیچ کمک چانه در اثر کرد.
وحدت مل نورستانی یکی از سیلاب زده ها در ولایت نورستان است.
نورستان ولایت و عمل و سوالی مربوط ارچنو
سیلاب ها در منطقه ارچینای مربوط ولسوالی وامای ولایت نورستان خانه های مردم و زمین های زراعتی را به گونه کامل با خود برده است. متاسفانه که در حدود یک ماه تا هنوز تیم های سروی به هدف کمک به مردم سیلاب زده نیامده است. خواست ما این است که با مردم سیلاب زده باید به گونه جدی کمک شود.
جدی دول بندی مرسته باشی.
از نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم که این وزارت به افراد زیان دیده به اثر سیلاب‌ها چی کرده است؟
و همه آنان که در این سیلاب‌ها متضرر شدند، کمک‌ها صورت گرفت. مواد خوراکی، غیر خوراکی، خیمه برای هر ورثه هر شهید از طرف رئیس مرگرا صاحب 500,000 افغانی منظور شده و برای زخمی های حوادث دبی اخیر 33,000 افغانی توزیع شده و هنوزم جریان داره. در آینده اگر خدا نخواسته حوادث دبی پیش میه و انشالله کمکایی که در دست ما هست توزیع میکنیم.
سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر به دنبال باران‌های موسمی در هفته‌های اخیر در بخش‌های از مرکز، شرق، شمال شرق و جنوب افغانستان به گفته مقامات طالبان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. شمار زیادی از مردم نیز به خانه شدند. بر اساس تصاویری که مخاطبان رادیو آزادی از بخش‌های مختلف افغانستان فرستادند، میزان تخریب سیلاب‌ها بلند است. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان چهارشنبه اعلام کرد که احتمال می‌رود ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز و فرا صحنه بارندگی نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌ها باشند. این اداره گفته که سطح بارندگی بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. در کنار سیلاب افغانستان در ماه جون صحنه زلزله مرگبار بود که بیش از 1000 تن در ولایت‌های پکتیکا و خوست جان باختند. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که برای کمک فوری به 362 هزار نفر در 90 روز در آسیب دیده ترین ساحات به 110 میلیون دلار نیاز است.
در ولایت هایی که شما شنونده های رادیو آزادی زندگی می کنید وضعیت چگونه است؟ آیا سیلاب های اخیر زیان دیده؟ اگر دیده کمک ها انجام شده یا خیر؟ با شماره 00420221124501 به تماس شوید. پیام های صوتی تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. ما آن را در لابلای برنامه ها نشر می کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سیصد و سیزده روز از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می گذرد. در این مدت طالبان بارها وعده کردند که مکاتب را برای همه دانش آموزان دختر باز خواهند کرد، اما تا کنون این تعهدات عملی نشده. آلا شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان گفته که دروازه های مکاتب برای همه دختران دانش آموز باز خواهد شد. او این را در سخنرانی دیروزش در انگام افتتاح فاز دوم بند کجکی گفت. بیشتر در این گزارش میشنوید.
به دنبال وعده‌های مقام‌های طالبان برای بازگشایی مکتب‌ها برای تمامی دختران در افغانستان، شیر محمد عباس استانکزای معین وزارت خارجه حکومت طالبان یک بار دیگر بر فراهم کردن زمینه‌های آموزش و پرورش به تمامی مردم افغانستان تاکید می‌کند، موضوعی که از نزدیک به یک سال از سوی طالبان جامعه عمل نپوشیده است.
هیچ وقت یک کشور بدون تعلیم پیشرفت نکرده است و دروازه این تعلیم را امارت اسلامی انشالله به زودی برای تمام ادبای افغانستان باز خواهد کرد. این هم یک جهاد بزرگ است که انجام خواهیم داد.
این در حال است که طالبان از آغاز حکومت دوباره ایشان تا به حال دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و با وجود انتقادهای زیاد داخلی و خارجی تا به حال مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نکردند. آقای استانکزای همچنان خطاب به سیاسون و مقام های حکومت پیشین جمهوریت که به مخالفت با حکومت طالبان در بیرون از کشور ادامه می دهند گفت که مخالفت های سیاسی فایده برای افغانستان ندارند. برخی اشخاص و جریان های سیاسی در مخالفت با حکومت طالبان می گویند که حکومت آنان همه شمول نیست و ارزش های حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق کار و آموزش دختران، آزادی بیان و برخی موارد دیگر احترام نمی گذارند. مواردی که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری نیز بر آن تاکید دارند، اما طالبان همواره این گونه ایده‌ها را رد کردند. وی این گفته‌ها را در حال ابراز می‌کند که بر بنیاد گزارشیان ما که در 20 ماه جولای نشر شد، طالبان از زمان حاکمیت دوباره ایشان تا 15 ماه جون سال 2022 میلادی مسئول قتل فراقانونی 160 مقام حکومت پیشین افغانستان شناخته شده‌اند، موضوعی که طالبان آن را رد کرده است.
پیش از این هم شیر محمد عباس استانکزی در 22 ماه می سال جاری میلادی بر بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه از سوی طالبان انتقاد کرده بود و گفته بود که آموزش حق دختران است. این اظهارات باعث نشر برخی گزارش‌ها در مورد اختلافات درونی در میان طالبان شد که طالبان آن را رد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که یک مقام وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که شمار کودکان دچار سوء تغذیه در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بود که به دلیل فقر و گرسنگی در بخش‌های از جهان به شمول افغانستان وضعیت کودکان مبتلا به بیماری سوء تغذیه مایه نگرانی است. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این کشور با مشکل اقتصادی جدی روبرو شده است. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، بسیاری از خانواده ها برای زنده ماندن غذای مورد نیازشان را به دست آوردن نمی توانند. این اداره از گسترش برنامه جلوگیری از مصاب شدن کودکان به بیماری سوء تغذیه در کابل و افزایش تیم‌های سیار به این هدف خبر داده است.
جوش میدیم، اون 4 گلاس نشان داده بر ما 4 گلاس نان میباشن و شکمش پوندیدگی میداشته شو بعضشان لاغر میباشه روز بر روز.
نازو یکی از کارمندان داوطلب کمیته بین المللی نجات است که خانه به خانه می رود و به مادران می گوید که چگونه کودکانشان را از دچار شدن به سوء تغذیه حفظ کنند.
ما برمی سروی از امی خانه از وضعیت از اینا معلومات بگیریم. ما این برشان امی پوسترها را برشان توضیح می کنیم درباره حفظ صحیح محیط زیست و پاکاری نظافت و انتقال امراض گپ. می بینیم که اگر طفلاشان مصاب سوء تغذیه باشن ما برشان میگیم دعوت میتیم که با اینا چه قسم کنن که این از مرض نجات بیافن.
دکتر محمد وزیر مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد وضعیت کودکان دچار سوء تغذیه چنین گفت.
سوی تغذیه نسبتا دیتی رو کلنو پا نسبت زیاده سویده؟
سوی تغذیه کودکان نسبت به سالهای گذشته زیاد شده است. این افزایش معمول است. دارایی های افغانستان منجمد است و شرایط هم بی‌ثبات. با در نظر داشت شرایط، الحمدلله گفتم می توانم که آمار هنوز هم بلند نیست. ما تخمین کرده بودیم که در سال 2022 1.1 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید و 2.2 میلیون کودک دچار سوء تغذیه متوسط داشته باشیم. اما حالا با توجه به ارقام این آمار طوری که پیش بینی کرده بودیم زیاد نیست.
ایما ماسپیرو مسئول بخش اضطراری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز دوشنبه در کابل گفت که بنابر در حال گسترش بودن بحران گرسنگی در جهان به شمول افغانستان، در هر ثانیه یک کودک در جهان به سوء تغذیه مبتلا می شود. چند پیش برنامه جهانی غذا در گزارش گفت که در افغانستان دست کم 1 میلیون کودک به دلیل بیماری سوء تغذیه با خطر مرگ روبرو هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
7:48 صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. دو سازمان حقوق بشر گفتند که در 6 ماه اخیر بیش از 250 تن در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند که مقرش در واشنگتن است، چهارشنبه در اعلامیه مشترک آنچه را موج وحشتناک اعدام ها در ایران خواندند محکوم کردند. آنها خواهان توقف اعدام ها هم شدند. ژکفر احمدی در این مورد با روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که جزئیات اعلامیه مشترک چیست؟
خب سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، دو سازمان حقوق بشری، در بیانیه خودشون که روز چهارشنبه منتشر کردند اعلام کردند که دست کم 146 تن از این اعدام شدگان در ارتباط با اتهام قتل به اعدام محکوم شدند و البته اشاره کردند که مطابق مستندات رویه اعدام به دنبال محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و به طور نظاممند ادامه داره. و یک آمار دیگه هم که باز دادن در گزارش خودشون این هست که دست کم 86 تن در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند که البته اشاره کردند طبق قوانین بین المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام بشن. این بیانیه چند روز بعد از اون منتشر شد که یک اعدام در ملأ عام در ایران داشتیم در استان فارس که بعد از 2 سال وقفه صورت گرفت. یعنی در این 2 سال اعدام در ملأ عام در ایران نداشتیم. قبلا هم خیلی ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به این خاطر تحت فشار و انتقاد قرار گرفته بود.
خب مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این در مورد پخش همچون آمار و ارقام استدلال خود را داشتن، در مورد این آمار تازه تبصره کردن؟
در رابطه با این بیانیه هنوز واکنشی نشون داده نشده، اما به طور معمول نهادهای جمهوری اسلامی ایران این بحث رو مطرح میکنن که حقوق بشر اسلامی رو غرب درک نمیکنه، با واقعیات ایران آشنا نیست و دفاع میکنن از این اعدامها. ایران یکی از کشورهایی که اعدام نوجوانانی که در سنین کودکی مرتکب قتل به طور مثال شدن رو صبر میکنه، بزرگ بشن و بعد اعدام میکنه و دفاع هم میکنن و این بسیار بسیار تحت انتقاد قرار داره، یعنی اعدام کودک مجرمان. و ولی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی از این موضوع دفاع میکنه.
روزبه بلحری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود که گفتگوش را شما شنیدین.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون با آرش امویون بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به گزارش اخیر عفو بین الملل می نویسد که سرکوب حقوق زنان و دختران از سوی طالبان زنان افغان را خفه کرده. بر اساس گزارش عفو بین الملل که دیروز نشر شد، از زمانی که طالبان حدود 1 سال پیش دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، زندگی زنان و دختران افغان با سرکوب خفه کننده از سوی آنها خراب شده است. لس آنجلس تایمز می افزاید که طالبان پس از تصرف کابل در ماه اگست سال 2021 و سرنگونی حکومت مورد حمایت بین المللی، خود را نسبت به دهه 90 میلادی که اولین بار در افغانستان به قدرت رسیده بودند معتدل نشان دادند. در آغاز مقامات طالبان از اجازه ادامه کار زنان و ادامه تحصیل دختران صحبت کردند، اما لس آنجلس تایمز می نویسد که در عوض طالبان یک حکومت کاملا مردانه را تشکیل دادند. آنها دختران را از آموزش دوره متوسطه و لیسه منع کردند، حجاب اجباری را بر آنها تحمیل و دسترسی زنان را به کار محدود کردند. روزنامه لس آنجلس تایمز می افزاید که طالبان در حال کابل را تصرف کردند که نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان خارج شدند و به جنگ حدود 20 ساله بر ضد آنها پایان دادند. طالبان بار دیگر به قدرت رسیدند، اما جهان از به رسمیت شناختن حکومت آنها امتناع کرده و از طالبان خواسته که به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند و نسبت به سایر گروه‌های سیاسی و اقلیت‌ها مدارا کنند. نشریه فارن پالیسی با اشاره به کنفرانس اخیر در مورد افغانستان در ازبکستان می نویسد که همسایگان طالبان از دیگ جوشان تروریسم در افغانستان می ترسند. لین او دانیل، نویسنده استرالیایی نویسنده این مطلب در فارن پالیسی، معتقد است که نشست ازبکستان این منطقه را که از بابت جنگجویان در افغانستان نگرانی دارند متحد ساخته است. لین او دانیل می نویسد که در این هفته ناکامی طالبان در گذر از شورش به حکومتداری تحت بررسی قرار گرفت و آنها با نمایندگان کشورهای ملاقات کردند که به طور فزاینده از این که پس از حدود 1 سال قدرت طالبان، افرادگرایان دوباره افغانستان را به یک پناهگاه تروریستی جهانی تبدیل کنند نگران هستند. به عقیده نویسنده، روسیه، ایران، چین، پاکستان و کشورهای آسیایی میانه در ماه اگست سال گذشته در حمایت از پیروزی طالبان بر حکومت سابق متحد شدند، زیرا از خروج نیروهای ایالات متحده از منطقه خوشحال بودند. اما اکنون که طالبان قدرت را در دست گرفتند، به نظر می رسد که فقط تعداد کمی می دانند که چگونه جلوه تندروی آنها را بگیرند.
شنونده رادیو آزادی هستید. سالها قبل ده ها مجله، رسانه و نشریه در غزنی به چاپ می رسیدن، اما امروز بسیاری از این نشریه ها از نشر باز ماندند. این که چرا، سید سمی عباس می گوید.
حمیده 20 ساله با حسرت شماره 18 مجله ژغ را که یک زمان هر دو ماه در غزنی نشر می شد ورق می زند. او تقریبا با تمام نشریه ها، مجله ها و رساله هایی که در غزنی به نشر می رسیدند آشنایی دارد، ولی متاسفانه اکنون از مطالعه این نشریه ها محروم شده است. او می گوید
در گذشته ها نشریه های مانند ژغ، ناور، لونگ، کنده و نشریه های دیگر در غزنی چاپ می شدند، ولی اکنون همه آنها بستند و دیگر چاپ نمی شوند. این نشریه ها که در گذشته چاپ می شدند، من همه را مطالعه می کردم.
در چند سال گذشته در غزنی بسیار نشریه ها و مجله های چاپ می شدند که به مرور زمان همه بسته شدند. از آن جمله می توان نام های لونگ، ناور، ولوله، کندو، زمزمه، حیات نوین، ندای غزنه، جوانان امروز، البیرونی و ده ها رساله، نشریه و مجله و روزنامه دیگری را یاد کرد. بسیاری از این نشریه ها بعد از نشر چند شماره دیگر چاپ نشدند. اما ژغ یکی از نشریه هایی است که با تیراژ زیاد 20 شماره آن منظم نشر شده. این مجله توسط اتحادیه نویسندگان و فرهنگیان محلی غزنی چاپ می شود. مرتضی وردک معاون سرمحرر این مجله است. او در مورد دلیل بسته شدن مجله ها و رساله ها در این ولایت صحبت کرده و کم شدن تعداد خوانندگان و نبود حمایت مالی را از دلایل اصلی بسته شدن این نشریه ها نامید.
یکی این که فرهنگ مطالعه در جامعه ضعیف است، مردم و جوانان مطالعه نمی کنند، و دوم این که رسانه های چاپی بسیار وقتها با افلاس مالی روبرو می شوند. همین دو علت است که سبب سقوط رسانه های چاپی می شوند.
شعرا و نویسندگان در غزنی دلایل مختلف برای بسته شدن این مجله ها و رساله ها دارند، اما محرر مجله ناور، نویسنده، خبرنگار و شاعر عبدالمجید جلان رقابت ناسالم بین حلقه نویسنده ها و شاعران را سبب بسته شدن این رسانه ها می خواند. او بعضی دلایل دیگر را هم ذکر می کند.
یکی رقابت ناسالم بین نویسنده ها در راه چاپ نشریه ها مانع ایجاد می کند. دوم، عدم توجه به کیفیت مجله ها، و سوم، مجله هایی که از نگاه کیفیت بسیار خوب بودند با آنها کسی پول نمی داد، که در نتیجه این مجله ها با مشکلات اقتصادی روبرو بودند.
یک تعداد دیگر به این نظرند که نسبت به کابل و ولایات دیگر در غزنی تمایل مردم به مطالعه رسانه های چاپی کمتر بود و بی‌سوادی مردم در اینجا باعث شد که بعضی از مجله ها از چاپ باز مانند. اسدالله بلهار جلالزی، نویسنده و شاعر فولکلور، یکی از دلایل بسته شدن نشریه های چاپی را بی‌کیفیتی این نشریه ها می خواند، ولی او می گوید این مجله ها بعد از چاپ بین مردم درست تقسیم نمی شدند و اعلانات تجارتی در آنها دیده نمی شد تا بنیه مالی نشریه را بلند ببرند. او می گوید
دلیلی داده چیده مالی امکانات،
یکی از دلایل مهم این است که آنها نمی توانند امکانات مالی را به دست بیاورند، و همین رسانه های چاپی خودشان هم با چنین کیفیت چاپ نمی شوند که بتوانند از راه فروش و یا مطالعه زیاد در بین مردم جای پیدا کند و از طریق اعلانات از نگاه مالی خود کفا شوند.
جان بسیاش دست کیفیت نداری.
این مجله ها، نشریه ها، روزنامه ها و رساله ها درباره مسائل دینی، سیاسی، فرهنگی و مسائل روزمره به مردم غزنی معلومات می دادند که امروز باشندگان این ولایت از آن محروم شدند.
پیام ها و نظریات شما.
تقاوتی از تقاوت خود استفاده نکردند. بنان از نگاه اقتصاد چون ریش سفید ناتوان هستند، کار کردم نمیتواند امید است که تقاعدی های متقاعدین اجرا شد. دو سال میشه که تقاعد نگرفته. حق مسلم ایشان است.
سلام، مریم نوشیار هستم، از کابل پیام گذاشتیم. این چنین نشست ها چندین بار برگزار شد ولی به ملت فایده ای نداشت. من فکر میکنم این نشست هایی که برگزار میشه روز گذشتاندن است. به بهبود وضعیت مردم افغانستان تلاش نمیشود.
من یک تن از معلمین اولسوالی نجراب به تماس شدیم. همین ماشوی ما را عزیزی بانگید به وقتش نمیته، بسیار ما را آزار میته. امیدوار هستم که همین شکایت ما را به وزارت ما را برسانید.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.